بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرع دومی که در رابطه با روایت زراره مزمره که ما زراره بود صحبت کردیم، در این فرع دوم بیان میکنه قیل، گفته شده که ان دلالت هذه الروایه علی حجیت الاستصحاب، گفته شده که اگر این روایت که روایت زراره باشه مزمره تعبیر شده بود، به عنوان مزمره مشخص کردیم مال روایت زراره بودش که اسم امامش توش بیان نشده که مزمره بود، گفته شده دلالت این روایت بر حجیت استصحاب اینها دلالت بکنه موقوفون، وابسته است به این که کون المراد من الیقین که در روایت آمده بوده، کون الار من الیقین مراد چی باشه؟ فلیسه یم بقیه اونا کنم یقین مراد باشه. از این عبارتی گفته فلیسه یم بقیه لک انتن غزل یقینه به شک، این یقین کدام یقین مراده؟ یقین اول یا یقین دوم؟ حالا توضیح میدم خدمتون یقین اول دوم به چه صورته. مراد از این که میفرماید که اینجا لا تنقض الیقینه به شک، مراد کدام یقینه؟ هو الیقین المتعلق به طهارت قبل از ظن بالاصابه. باید بگیم مراد از این یقین، اینجا یقین عبارت بشه اون یقینی که متعلق به تراحت بوده، متعلق به طهارت داره، قبل از ظن بالاصابه، یعنی قبل از این که من زن پیدا کنم که لباس من اصابت به نجس کرده، اگر یقینی قبلا داشته باشم. اگر مراد از این لا تنقض الیقین این یقین مراد باشه، یقین به اصابت اون باشه، یعنی قبل از زن بل اصابت این یقین باشه. لل یقین الحاصل بعد از زن، نه زن یقین قبل از زن، نه زن که یقین بعد از زن حاصل بشه، نه لزن حاصل بعد از زن و الفحص عن النجاسه، اونی که عبارت باشه از این که یعنی که انه زن پیدا کردم و فحص از نجاست پیدا کردم و یقین کردم به عدم وجودها، بعد ثم حصل له بعد الیقین الشک، حالا بعد از این باز یقین پیدا کنم که یقینی داشته باشم و بعدش هم شک بکنم. اگه مراد این نباشه بلکه یقین قبل مراد باشه، نه این یقین بعدی، می فهمند اگر اینجور معنا کردیم وقت این بلیه میشه دلیل بر حجیت و استصحاب میشه. می فرمایند که بعد پشت می فهمند لا تنقض الیقینه به شک، این یقینی داره، می خواهم بگن یقینی نقض نکنی، یعنی یقینی که بعد از اصول به ظنه نه قبل. می فهمند این که به انهو، خب چرا حالا اگر برفض این یقین دوم بگیریم چطور میشه؟ میفهمد برای که فانه لو کان المراد من الیقین هو الیقین الثانی که بعد از ظنه، اگر این مراد بشه تکون الروایت دلیلا علی حجیت قاعدت الیقین، باز ربطی به استصحاب نداره، مربوط به قاعده یقین میشه. قاعده یقین هم اشاره کردم خدمتون، قاعده یقین که انه یقین ما قبل من داشته باشم بر شک سرایت بکنه، بهش میگن یقین قاعدت الیقین. و شک در جاری ساری، شک در یعنی که انه من الان یقین داشتم جلوتر، الان سرایت کرده شک من، این بهش میگن قاعده یقین. ولی استصحاب از این طرفه، یعنی که انه تا حالا یقین داشتم از این به بعد شک بکنم، اینو میگن استصحاب. میخوام بگم فرق بین این دو تا رقه اشتباه نه، قاعده یقین، یقین نسبت به سابقه، سابقا بوده یقین و ساری شکش هم ساریه، یعنی بعد شک بره به یقین بخوره. این بهش میگه قاعدت الیقین. استصحاب نه، اینجوری نی، یقین داشتم و الان شک میخوام بکنم. میگه آقا شک نکن، بگو همون حالت سابقه رو داری. میفهمد اینجا باشه، این دلیل بر حجیت قاعده یقین میشه و شک ساری نه بر استصحاب. خب حالا این اشکال رو شما قبول دارید؟ این بیان این آقای قیله، این قیله این حرفا زده درست یا نه؟ جواب از این مطلب داده شده، لکن عجیب، جواب داده شده که چی؟ ان هذا الاحتمال خلاف لا ظاهر الروایه. این احتمال که مراد این باشه که یقین دومی باشه نه یقین اولی، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این نمیفرمایه. چرا؟ از الفحص بعد حصول زن، وقتی من تفحص کردم بعد از اینکه زن پیدا کردم بل اصابه، این اعمه. زن به این معنا اعم است. اعم است چی؟ یکون و اعم و من یحصل لهو یقین بعد عدم وجودها او کان شک لهو حاصلا بعد از فحص. این دو حالت داره. یه موقع بعد از این که من میرم دنبال این، یه موقع نگاه میکنی یقین پیدا میکنم به عدم وجودها، یقین پیدا میکنم که دیگه نه طهارت وجود نداره. یه موقع نه، این اوکان شک باز لهو حاصلا بعد الفصل. یعنی که بعد از اینم که رفتم تفحص کردم گردشم تفحص کردم، با دوباره که نگاه میکنی برای من شک حاصل بشه. این زن اینجا یقینه، به اینجا یقین عمه. فحمله على ما قد حصل له اليقين بعد الفحص، این حمل على خلاف ظاهر روایت. میخواییم ما اینجا حمل کنیم این روایت رو به اون صورتی که یقین حاصل شده بعد از این که فحص کرده، رفته تفحص کرده، حالا که تفحص کرده بگیم یقین براش حاصل، این حمل على خلاف ظاهری، این حمل بر خلاف ظاهر روایته. پس فتکون الجمله والکبرا، جمله ما در اینجا و کبرای ما اینجا، لبیان حجیت الاستصحاب لا قاعدت الیقین. پس این روایت قاعده استصحاب رو بخواد بیان کنه، نه قاعده یقین رو بخواد بگه. پس این جواب اولیست که در مقابل این داده شده که این یقین دومی مراد نیست اینجا. مراد لا تنقض الیقین به شک، همون یقین قبلیه، یقینی که قبل الاصابه داشته. این مطلب بود. ولیکن یه جواب دوم هم میخوایم بدیم. حالا اگر بفهمیم ما قبول کنیم، لو سلمنا، قبول بکنیم نه آقا مراد این یقین لا تنقض الیقین به شک یقین دومه، یعنی یقینی که رفته بوده زن به اصابت پیدا کرده بعد برش یقین حاصل، بگیم مراد این باشه، بازم ما جواب میدیم. چطور؟ میفهمد ولیکن نجیب و از این مطلب جواب دومی. جواب دوم به چه صورته؟ به انهو علا فرض تسلیم کول جملت الکبرا فی الفقرت سالسه دلیلن علا حجیت قاعدت یقین. ما حالا از شما میپذیریم، میگیم خب اینجا ما دو تا، یادتون باشه روز دایسی قبلی هم تذکر دادم، اینجا ما دو تا لاتنقض داریم. یه لاتنقضی که داریم در فقره سوم، اگه یادتون باشه در فقره سوم، یه لاتنقض الیقین به شک در قسمت سوم از این بیان، این قول که میگیم دارم. یکی هم یاده باشه آخری شیشومی بود، اسمش این دوتا رو گفتیم، فقرت و سالسه و فقرت و سادسه، یادتون باشه نوشتید قبلنم که فقره سوم و فقره ششم، این دوتا دلالت میکنه، چون هر دوشون هم داره لا تنقض الیقین به شک. حالا ما اگر بفرضیم قبول کنیم که چی؟ بیا بگیم فقره سومی که داره لا تنقض الیقین مربوط به همون فقره دومه یقین باشه، همون که دومی میخواست مند خدا حمل کنه، مراد دوم باشه. خب حالا چی میشه؟ میگه خیلی خب، اون یکیه رو میدیم با آقایانی که میخوان بگه قاعده یقین ازش در میاد، با قول ما یه منصفانه تقسیمش میکنیم، میگیم این سالسه، فقره سالسه که داره لا تنقض الیقین به شک، مربوط به قاعده یقین باشه. مال قاضی یعنی همین که خدا آیین دلشون میخواست که همین قسمت اول هم دلش میخواست اون رو بکنه. خب پس چی خواهد بگه؟ بس شیشامی میگه مال ما باشه. شیشامی هم که اونم لاتنقض الیقین داره، بگیم لاتنقض الیقین در فقره شیشم مخصوص استصحابه، بادم درست. بس چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که این روایت مزمره زراری در واقع دو تا مطلب داره برام میرسونه. یک، قاعده یقین در فقره سوم. دو، قاعده یقین که استصحاب اسمش میذارن، دومی دیگه بهش استصحاب میگن، دومی که استصحاب در فقره ششمه. بعدم چی شد؟ خب نتیجه شد روایت مزمره هر دو رو داره دستورش میده. هر دو یعنی چی؟ هم قاعده الیقین هم قاعده الاستصحاب، هر دو رو داره میگه. لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین، هر دو رو داره میگیره. پس یادتون باشه جواب اول خواست لا تنقض اولی رو بزنه به همون قاعده، جواب دادیم نه اون نمیخورد و بلکه خلاف ظاهر. در جواب دوم میگیم چشم، اون سهمیه مال شما، قاعده یقین، اما ششمی چی؟ مال استصحاب بشه. اینم یه جور جواب داده میشه. اینم دو تا میفرماید، حالا عبارتم براتون بخونم که روشن بشه. ولی که جواب داده میشه ثانیاً به ان علی فرض تسلیم کون جمله کبرا در فقره ثالثه که داشت لا تنقض الیقین به شک در فقره سومی از روایت زراره چی باشه؟ بفت بپذیریم دلیل علی حجیت قاعده الیقین. خوب شو دل شما رو نشکنیم، بگیم قاعده یقینی داره میگه علی سمه، چشم این قاعده یقین باشه. به چی؟ به تقریب المذکور، همین که علی بالا اشاره کرد، اینه قبول کنیم و اینم بگیم قاعده یقینی داره میگه. خب حالا چی میشه؟ میگه هازا، تا اینجا داری؟ آره نگرش دار. هازا لا یوجب و عدم و دلالت روایه علا حجیت الاستصحاب. این دلیل نمیشه که روایت حجیت الاستصحاب نخواد بگه. چطور؟ میگه برای جمله دوم اینجا ما داریم فل جملت ثانیه در جمله دوم لا تنقض الیقین کدوم باشه؟ لا تنقض الیقین جمله اختانی که واقع است در فقره شیشم. همین که الان توضیح خارجی بهتون دارم همین داره میگه. میگه خیلی فقره سوم مال قاعده یقین، فقره شیشم چی؟ مال استصحاب. خب وقت چی میشه روایت؟ روایت این هر دو رو داره میگه، هم قاعده یقینی داره حجت میکنه در فقره سومش، هم استصحاب داره حجت میکنه در فقره ششمش. خواستم براتون روشن بشه، چون یه خود شبیه به همه تکرار میشه، از اینجا گم نکنید رشته بحثو. میفهمم این جواب دوم اینه که ما بپذیریم از شما قبول کنیم که فقره سوم مال قاعده یقینه، فقره ششم مال قاعده استصحابه. قهرن روایت هر دو رو داره بیان میکنه، اینجوری میشه نتیم. میفرماید به این صورت بیان بکنیم هیچ منافاتی نداره. لا یوجب و دل عدم و دلالت روایه علی حجیت الاستصحاب در کجا؟ در جمله دومی که واقع شده در سادسه. چطور؟ حیث انهو، این سوم در این سادسه، حیث انهو کان فی الصلات و حصل له شک و به رؤیت دم. این مضمون همون ششمی رو داره بیان میکنه. این عبارت همونی که گفت من اصاب لباسم خورد و صبح و اینا من یادم رفت و گمش کردم و بعد پیداش کردم. اگه یادتون باشه فقره آخری مال زراره بود، میگم من پیداش در حال فهمیدم که لباسم آلوده شده ولی هرچی گشتم پیداش نکردم، بعد از نماز فهمیدم ای داد بیداد اون جایی که نجس بود پیدا کردم. این خود اینه بیان کنه، اشاره به همون نکته است. میفهمد در اون جای فقرم هنهو کان فی الصلات، طرف در نماز بوده و حصل له شک، برای شک حاصل شده به رؤیت دم رطبن، برای که خون را تازه دیده بوده، یعنی خون تازه رو لباسش بوده، به خون که تازه ریخته بوده. و انهو کان من السابق، نمیدونه این خون از جلوتر بوده یا این که نه او وقع فلحال، نمیدونه یا این خون الان ریخته لباسش، نه از قبل نمیدونه کدومه. می فرماید یا فقوله بر امام رحمت الله عرمان مقامش میشن فقوله فلیسیم بقی ان تنقض الیقین بشک. این به لحاظ کدوم یکون و به لحاظ استصحاب قطعا دیگه مال قاعده یقین که نیست، این دیگه مال استصحاب ما حتما به لحاظ چرا لانه لیس من الشک ساری قطعا، این مربوط به شک ساری نیست، همچین نیست. خب دیگه من جلوتری شک کردم، نه مربوط همین مربوط خودشه که الان لباسم آلوده شده به خون پیدا نکردم الان پیداش کردم، این دیگه لاختن قضل یقینی به شک مخصوص استصحابه، می فهمد این مخصوص استصحاب است. بنابراین این طوری بشه فقاله فیسی هم بقی انتم قضل یقینی به شک یکونو به لحاظ استصحاب قطعا، این فقره شیشون حتما مال استصحاب لانه لیس من شک ساری قطعا، شک ساری اسم قاعده یقینه یادتون نره، این دیگه جز شک ساری حساب نمیشه. پس روایت چی میشه؟ فر روایه از دو حال خارج نیست، فر روایه اما دالتون علا حجیت قاعدت الیقین ول استصحاب معا، یه موقع شما میخوای هر دو رو تو بگنجانی توش، بیایم بگیم این عبارت هر دو رو میگیره، لا تنقض الیقین هم صورت قاعده یقینی میگیره هم اگر اینجوری بگی بازم استصحاب توش هست، بازم استصحاب باز اینجوری میفهمید این ما از این را بیاییم بگیم اما دالتون علا حجیت قاعدت الیقین ول استصحاب معا، هر دو حجر شده به فقرتین، از این دوتا فقره برای شد سومی بود و ششمی، نظر مبارکتون باش که با این دوتا را قبول کردیم، و یا نه مخصوص لل استصحاب فقط که چی میشه، یعنی هر دو را بزنیم برای استصحاب، هم سالسه رو هم سادسه رو، این فهمید یا این که مخصوص استصحاب قطعاً، این کانت کلت الفقرتین، همین عرضی که من کردم دو براتون تکرار میکنه، این کانت تلک الفقرتین لل استصحاب مربوط به استصحاب بشه، فیسه و جعل و روایه، پس اجازه فرمودید با این بیان ما روایت هم جز اخبار استصحاب قرارش بدید، درست شد دیگه، جز این قاعده یقین اون مال اون فرقه بالاشه، این دیگه میوسعیش و فیسه و جعل و روایه من اخبار باب الاستصحاب مطلقا، فرق نمی کنه چه در شک در رافه باشه چه در مقتضی باشه، این مطلب تا اینجا. خب بسیار خوب الحمدلله رب العالمین، اینم بیان دومی بود که در روایت زراره بیان کردیم. از سالس سومین بیانی که داریم ان الفقرت ثانیه، فقره دوم مشتملتون علا کون راوی و هو زراره زا علم اجمالیین به نجاست صوبه، می فهمید از این روایت استفاده میشه که راوی روایت کیه؟ زراره است، زراره راوی روایت، خب معلوم میشه آقای زراره فهمیده که لباسش نجس شده، چون میگه من فهمیدم لباس من خون بهش پاشیده شد، فهمیدم نجس شده، زا علم اجمالی به نجاست صوبه، علم جاشی نمیدوند، اجمالی داره که لباسش نجس شده، خون به لباسش چکیده، حالا کجا افتاده اینا نمیدونست، علم اجمالی داره که داره، چرا لعنه قال، چون خودش فرموده لعنه قال قلت و فعنی لم اکن رأیت و موضعه، من پیدا نکردم جایگاهشو، نتونستم جاش پیدا کنم و موضعش ندیدم، و علم تو، ولی اینه میدونم چیشیره میدونم، و علم تو انهو اصابه، علم دارم که پیرهن من به خون خورده، به نجاست خورده، این علم تو که این اصابه، فطلب تو دنبالشم رفتم، هرچی این ور زدم عجب لا اله، کجا رفت این خونه، من دیدم چکید لباس من، میگه طلب تو مطالبهش کرد، فلم اقدر علیه، متاسفانه هر چی گشتم پیدا نکردم این خونه کجا، مثلا شاید کوچیک بوده، ریز بوده، چیو نتونسته پیدا کنه. میگه فلم اقدر علی، خب خدا لعنت کنه شیطان، گاهی پاشی میذاره جلو اینا که نذاره. میگه فلم ما سلیتو، نماز رو که خوندم وجدتو، حی داده بیدار فلان فلان شده، نماز رو که خونده شد یه دفعه خونه رو دیدمش، خونه رو پیدا کردم وجدتو. خب از امام پرسید چه کنم؟ زراره دار میپرسه تکلیف من چیه؟ الان واجبه بشورمش یا نه؟ یک، نماز خواندم چی میشه؟ نماز با این نجاست خوندم. حالا جواب امام، امام میفرماید که تقصیرهو، بشورش چشم. خب لباسی که میشورم، اما نماز کی؟ و تو اید و عجب، این نمازه رو باز اعاده کنم، اگ داده بیداد، هم لباس بشور هم زن نماز هم اعاده کن، حضر ابو تعال نماز هم داد. خب حالا که اینجور شد میایم سراغ این مسئله. این جناب آقای زراره فهمیده بود لباسش یعنی نجسه؟ بله. پس علم اجمالی پیدا کرد، اولش یقین داشت، علم اجمالی که لباسش خونی شده، پیدا نکرد، بعد پیدا کرد. خب علم اجمالی که اول داشت که حتما خونی شده، میتونست با این نماز بخونه؟
نه.
شما اگه لباستون علم اجمالی پیدا کنی حتما نجس شده، نمیتونی. اگه نمیفهمیدید اشکال نداشت، نماز میخوندید بعد میفهمیدی ایراد نداد. اما اگر فهمیدی که لباس خون شده از این برد، بعد دید عید داده بیدار. حالا اینجا آیا علم اجمالی پیدا میکنه؟ حالا اجمالات مشخص شد، حضرت میگه بشورشه و نماز هم واده کن.
خون نبوده، خون
چطور شده امام اینجا نماز خونده؟ در سر اینه. حالا بیاد بیر عبارت فعیزا کان کذاله، اگر مطلب اینجوریست که امام فرموده که هم بشورشه و هم که نماز هم واده کن، فکیفه مثل زراره، دقت کنید چگونه میشه مثل زراره، این مرد فقیه ملا در حقش اقدام کرده علی دخول فی الصلات، در چه حالی؟ مع العلم اجمالی به نجاست صوبه. میشه؟ شما بزرگوارا چی میگید؟ شما اگر علم اجمالی پیدا کنی لباستون نجسه، میتونی نماز بخونی؟ معفو نه ها، نجاست غیر معفو نمیشه. مثلا فرض کنید ترشحات بول بوده، خیلی معذرت میخوام، حالا خون باشه میکنی میکنی معفوه، اما بول که دیگه معفو نیست. ها یه چرا آقا بول آیت اللهه؟ فرض میکنه هر که باشه، خلاصه بول نجسه دیگه. وقت چطور شده جناب آقای زراره، مرد ملا، مرد فقیه، با علم اجمالی به نجاست پاشه نماز خونده؟ نماز رو نمیتونست اصلا بخونه. نمیدونم مسئله رو گرفتید یا نه، این نماز نمیتونست اصلا بخونه. حالا این جوابش چی میتونید بدید؟ میفرماید که اذا کان امکن مثل زراره آدمی باشه، چگونه اینجا اقدام کرده علت دخول فی الصلات مع العلم الاجمالی به نجاست صوبه، در این که نجس بوده سو چگونه باز نماز باشه رو بخونه؟ و حیثو این الحمل علاقه، آقا اینقدر سخت بازی در نیده، خب بنده خدا یادش رفت، غفلت کرد. میگه عجب عجب، از شما این حرفا بعیده، یعنی زراره همین یه لحظه یادش رفت؟ این چه حرفی میزنی؟ زراره غفلت کرد، اشتباه نهیش همچین نمیشه این حرف قبول کرد. بیاید احتمال بده حیثو این الحمل علاقه غفلتهی ان نجاست صوبه، بیاید بگی غافل بوده حین دخول فی الصلات، اینه میشه گفت؟ میگه بعیدون فی الغایه، این خیلی بعیده، بعید به نظر میاد که یه زراره شخصی غفلت کرد و پاشده با همون نجاست نماز خونده، اینه نمیشه قبول کرد. کما این یه بود، بعد دیگر که بعد حملهی علا صورت اصول القطع بالعدم بعد الفصل، اینم بعیده کشی میگه رفته و فصل کرده و اینا یقین پیدا کرده که خونه نیست، اینم نمیشه گفت، اینم بعیده به نظر، رفته فصل کرده خون بعدش فهمیده که خون نبوده، اینم این میشه قبول کرد. از این بدتر و ابعد از این باز دارید؟ بله. و ابعدش حملش کنی علی اعتقادهی به عدم منجزیت علم الاجمالی اندام، یا بگه شاید جناب آقای فقیه جناب آقای زراره علم اجمالی رو منجز نمیدونسته، آخه علم اجمالی منجز نمیدونسته که نمیتونه نوازش رو خونی، بیان بگی منجز نمیدونسته، اینم برمید اینم عبده، پس اینم نمیدونسته. این اشکال چی کارش کنیم؟ مرحوم آقای عراقی فهمیده من همون قسمت غفلت رو بیشتر میگیرم، هیچ مانعی نداره، غفلت کردی جناب آقای زراره. حالا اینه انشاءالله عمری باقی باشه فردا مذاکره کنیم، شاید ببینیم به چه صورت میشه. و صلی الله علی محمد و